ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی یک شنبه سوم بهمن ماه 95 برابر با 22 ژانویه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در چهارمین روز حادثه پلاسکو. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی کاخ سفید مراسم سوگند دونالد ترامپ را پرجمعیت‌ترین مراسم سوگند یک رئیس جمهوری آمریکا خواند. شان اسپایسر بامداد یک شنبه با انتقاد از گزارش و عملکرد رسانه‌ها درباره مراسم سوگند دونالد ترامپ و تعداد حاضران در آن، این مراسم را پر مخاطب‌ترین مراسم هم از نظر تعداد حاضران و هم از نظر تعداد بینندگان تلویزیونی دانست. در پی انتقادهای دونالد ترامپ از رسانه‌ها، برخی روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا با رد این انتقادها تصاویری را از مراسم سوگند دونالد ترامپ منتشر کردند که جمعیت حاضر در آن را کمتر از تعداد حاضران در تصاویر مراسم سوگند باراک اوباما نشان می‌دهد. اوکراین از کشف یک محموله نظامی از یک هواپیمای عازم ایران در فرودگاه بین‌المللی جولیانی در کیف خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده است که از یک هواپیمای عازم ایران قطعات سامانه موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از نوع فاگوت کشف شده است. در این گزارش تاریخ کشف این محموله اول بهمن ماه اعلام شده، اما گفته نشده است که این هواپیما مربوط به کدام شرکت هوایی است. نیروهای امنیتی اوکراین محموله یافت شده را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی نقل و انتقال کالا ضبط کرده و در اختیار دولت اوکراین قرار دادند. مقام‌های اسرائیل مجوز ساخت 566 خانه تازه را در بخش شرقی بیت المقدس صادر کردند. معاون شهردار بیت المقدس یا اورشلیم به رادیو اسرائیل گفته است که اعلام این تصمیم تا آغاز به کار دولت تازه آمریکا به تعویق افتاده بود. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در اقدامی کم سابقه اسرائیل را به دلیل ادامه سیاست شهرک سازی در مناطق اشغالی محکوم کرد و خواستار توقف آن شد. سخنگوی قوه قضایی ایران از ابلاغ حکم اعدام بابک زنجانی به او خبر داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت که در پرونده آقای زنجانی حکم اعدام ابلاغ شده و حکم اعدام دو متهم دیگر نقض شده است. بابک زنجانی سرمایه دار و بازرگان ایرانی از دیماه سال 92 در بازداشت به سر می‌برد. او به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شده است. سخنگوی قوه قضایی ایران روز یکشنبه همچنین از بازداشت 4 قاضی و 3 وکیل دادگستری خبر داد. آقای اژه‌ای بازداشت این افراد را در جریان رسیدگی یک پرونده فساد اعلام کرده و گفته است که این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی در تهران است. غلامحسین موسوی اژه‌ای همچنین از تایید حکم 5 سال زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضایی، آقای اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت که حکم خانم زاغری به او ابلاغ شده است. نازنین زاغری پیشتر به این حکم اعتراض کرده بود. خانواده خانم زاغری شهریور ماه خبر داده بودند که او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده. نازنین زاغری فروردین ماه امسال زمانی که همراه با فرزند خردسالش در حال خارج شدن از ایران بود بازداشت شد. او برای بنیاد تامسون رویترز نهاد خیریه‌ای در لندن کار میکرد. ارتش عراق میگوید در حال آماده شدن برای ورود به منطقه غربی شهر موسل است. ارتش عراق با همراهی نیروهای پیشمرگ کرد و شبه نظامیان شیعه هفته گذشته موفق شد تقریبا تمام مناطق شرق موسل را از گروه حکومت اسلامی داعش پس بگیرد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری رویترز گفته است که انتظار می‌رود طی روزهای آینده عملیات ورود به مناطق غربی موسل آغاز شود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمست شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. چهار روز از حادثه پلاسکو گذشت. انتقاد از مقام‌های مسئول به خاطر نحوه اطلاع رسانی.
همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از اینکه به مسائل نگاه ملی داشته باشند، نگاه جناحی دارند.
ایران میگوید اگر رئیس جمهور جدید آمریکا به برجام عمل نکند، برای بازگشت در برنامه اتمی آمادگی داریم.
ما پل پشت سرمون خراب نیست و در یک سری امور به گونه‌ای میتونیم بر بگردیم که طرف غافلگیر بشه.
هشدار یک نماینده مجلس نسبت به مسئله کودک فروشی در ایران.
ما در یک جامعه‌ای به سر می‌بریم که با وجود کنترل همه‌جانبه آن توسط نهادهای رسمی، ولی زیر پوست جامعه اشکالی از آسیب‌های اجتماعی شکل می‌گیره که به بخشی از بیماری‌های عمومی جامعه ما تبدیل شده.
و همچنین نگاهی خواهیم داشت به پیام تصویری نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران و در انتها هم مجله صدای دیگر رو خواهید شنید. آواربرداری از ساختمان فروریخته پلاسکو در تهران روز یکشنبه ادامه یافت و همچنان وضعیت افراد زیر آوار مانده نامشخص است. در کنار شوک این حادثه، برخی رسانه‌های ایران و از جمله خبرگزاری ایرنا درباره نحوه اطلاع رسانی و ارائه آمارهای ضد و نقیض در مورد تلفات و خسارت‌ها از سوی مقامات مسئول انتقاد کردند. بیشتر بشنوید در همین زمین از رضا جمالی.
آواربرداری از حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران وارد چهارمین روز خود شده است. با این حال هنوز تعداد افراد زیر آوار مانده وضعیتشان نامشخص است. به گزارش رسانه‌های ایران، آنطور که مسئولان مربوطه گفتند، احتمالاً تا روزهای پایانی هفته جاری این آواربرداری ادامه خواهد داشت. به گفته منابع رسمی تاکنون تنها پیکر 2 تن از آتش نشانان از زیر آوار بیرون کشیده شده و وضعیت 13 آتش نشان دیگر که گفته شده در زیر آوار مانده اند همچنان نامشخص است. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مقامات مسئول، حدود 10 نفر دیگر از شهروندان عادی نیز در زیر آوار پلاسکو محبوس شدند که عملیات برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد. جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، در این باره ظهر یکشنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ساعتی قبل در حین جستجو با تجهیزاتی برخورد کردن که میتونست نشونه هایی از حضور شهدای آتش نشانی باشه، مثل یک کلا، یک دستگاه تنفسی و یک ماسک. اما تا به این لحظه اون بخش حداقل محرز شد که چیزی وجود نداره. تا به این لحظه کماکان آمار شهدای آتش نشانی همون 3 نفر است که 2 نفر روز گذشته از زیر آوار خارج شد و 1 نفر در بیمارستان به شهادت رسید.
شامگاه شنبه برخی خبرگزاری‌های ایران از جمله ایرنا و ایسنا با انتشار تصاویری از ورود یگان‌های امدادی به زیرزمین ساختمان پلاسکو با هدف یافتن مفقودان این حادثه خبر دادند، اما گفته شد که هیچ فردی در آنجا دیده نشده است. همزمان محمد رضا کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت این کمیسیون روز دوشنبه جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی حادثه پلاسکو با حضور مسئولان وزارت کشور، راه و شهرسازی و ستاد مدیریت بحران تشکیل می‌دهد. اما شوک حادثه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران و نحوه اطلاع رسانی در این زمینه از مهمترین مباحثی بود که در این چند روز گذشته مورد نقد قرار گرفت. در این میان آمارهای ضد و نقیض در مورد خسارتها، کشته شدگان، مفقودان، علت وقوع حادثه و موارد دیگر مربوط به آن هنوز به طور کامل مشخص نیست. نامشخص بودن آمارها و داده‌ها در تأمین و تحلیل این حادثه، حتی ظن امنیتی بودن آن را نیز مطرح کرد، مسئله‌ای که در حال حاضر از سوی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، رد شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه در تحلیل حادثه سوختن ساختمان پلاسکو از نحوه مدیریت بحران و اطلاع رسانی در این زمینه نیز گلایه کرده است. بر پایه این گزارش، اگرچه بخشی از اطلاعات و خبرها از زبان سخنگو و مسئولان رسمی تاکنون مطرح شده است، اما در گفته‌های آنها نیز تناقض‌هایی به چشم می‌خورد. محمد رهبر، خبرنگار حوزه اجتماعی ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا درباره چرایی و یا بروز آمارهای ضد و نقیض در قضیه حادثه پلاسکو معتقد است:
حقیقتش این هستش که متاسفانه در جمهوری اسلامی هر ماجرایی به سرعت امنیتی میشه. در همین ماجرای پلاسکو هم همینطوری هست. خان هر جوری که شده مردم بقبولن که ما مدیریت بحران داریم میکنیم، ما داریم ماجرا رو جمع میکنیم، ولی تا به حال تعداد کشته ها رو اعلام نکردن و اگه تعداد کشته ها بالا باشه، من فکر میکنم در این ماجرا تعداد کشته ها رو اعلام نخواهند کرد. ساختمان پلاسکو خیلی تو دید بود و اتفاقی که برای آتش نشان افتاد خیلی برای مردم متاثر کننده بود و برای همین هم همه دنبال مقصر می‌گردن. بجز آقای شهردار و شهرداری خیلی جاهای دیگه مقصرم. از بنیاد متصرفان بگیرید که صاحب و مالک این ساختمان بوده. شدت وضعیت بحران همینطور شما نگاه که میکنید میبینید که این اداره مدیریتی هست در این ماجرا کلیت نظام مقصره.
اما حادثه پلاسکو تا به اینجای کار یک جنبه دیگر هم داشت و آن هم پیدا کردن مقصران این واقعه است. کسانی که به گفته منتقدان می توانستند جلوی وقوع این حادثه را بگیرند. این موضع‌گیری ها تا جایی پیش رفته که برخی از افراد و رسانه های نزدیک به دو جریان عمده سیاسی در ایران، اصلاح طلبان و اصولگرایان، هر یک کارگزاران و مسئولان دیگری را به کمکاری و سهل انگاری در ارتباط با این حادثه متهم کردند. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن جمهوری چک در این باره به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که همه ارکان حاکمیتی و نهادها در ایران بیش از اینکه به مسائل نگاه ملی داشته باشن، نگاه جناحی دارن. از یک طرف شهردار میخواد به ریاست جمهوری برسه، از اون طرف رئیس جمهور وقت خودش تلاش میکنه که درستانی انتخابات و هوای سیاسیش رو از میدان به در بکنه. از طرف دیگه به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی ساختار حکومت در ایران، نقش پررنگ نهادهای موازی و همینطور نهادهای نظامی در مدیریت کشور، باز هم مسائل بیش از پیش درگیر و داره ساختار پرپیچ و خم حاکمیت گیر میکنن و راه به جایی نمیبرن. حالا در ماجرایی مثل پلاسکو از یه طرف شما میبینید که شهرداری به قوه قضاییه تذکر داده، ولی قوه قضاییه میگه که ضمانت اجرایی وجود نداره. بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان توجهی نداره. دولت نمیتونه درگیر مسائل بشه به دلیل اینکه ممکن است طرف رقبای سیاسیش متهم به سیاسی کاری بشه. از اون طرف قوه قضاییه که خودش میتونه به عنوان یک نهاد مستقل بشه و با خاطیان برخورد کنه، سیاسی برخورد میکنه، یعنی خودش یک طرف دعوا هستش. اون چیزی که باقی میمونه این هستش که تمام گروه‌های سیاسی شروع میکنن همدیگر رو متهم کردن به بیکفایتی. این چرخه همینطور ادامه داره بدون اینکه مسائل به صورت ریشه‌ای و کلیدی حل بشه.
ساختمان پلاسکو یکی از ساختمان‌های بزرگ و تجاری تهران بود که قدمت 53 ساله داشت و صبح پنجشنبه گذشته دچار آتش‌سوزی گسترده شد. در این ساختمان 17 طبقه نزدیک به 600 واحد تجاری تولیدی وجود داشت و گفته شده که حدود 5000 نفر در آن شاغل بودند.
آواربرداری از ساختمان فروریختی پلاسکو در تهران روز یک شنبه ادامه یافت. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12.
آقای محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و سپر بلای ولایت فقیه، آیا از نظر شریعت اسلامی بهتر نبود که شما به جای اعلام قصور از نظر بیکفایتی در مورد بازسازی ایمنی برج پلاسکو اعلام می کردید در اولین فرصت ممکنه سرقفلی 560 کسبه عودت داده خواهد شد تا بتوانند سریع کسب و کار خود را در 2 ماه مانده به عید نوروز رونق دهند؟
مدافعین واقعی حرم و حریم این آتش نشانانی بودند و هستند که این چنین خالصانه برای امنیت و نجات ملت ایران دست از جان شستند. جناب آقای خامنه‌ای، حرم و حریم اینجاست. حریم ملت شریف ایران و حرم ایران عزیز است.
آقای دادستان تهران به اصطلاح آب پاکی رو به دست مردم ریختن در مورد آتش سوزی پلاسکو. فرمودن برای این قضیه پرونده قضایی تشکیل شده. خبر خوشی نیست. پرونده قضایی برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای حمله به کوی دانشگاه، برای اختلاس‌های میلیاردی، برای اسید پاشان، برای خیلی از مسائل پرونده قضایی تشکیل شده. پرونده قضایی معنیش اینه که ما رو می‌سپریم به دست مرور زمان.
عده‌ای از هموطنان در فضای مجازی خواستار استعفای آقای قالیباف شهردار تهران شدند. خواستم خدمت این هموطنان بگم که یه خورده صبر بکنید. موقع ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، ایشون وقتی کاندیداتوریشون اعلام میکنن حتما استعفا میدن، تازه اگر رهبر استثناء قائل نشن و حکم حکومتی صادر نکنن که ایشون میتونه همزمان دوتا سمت داشته باشه.
من میخواستم شهادت عده‌ای از هموطنان فداکارم در حادثه ساختمان پلاسکورا به تمامی خانواده‌هایشان و تمامی ملت آزاده ایران تسلیت عرض کنم. ملت ما اسیر یه عده انسان‌های کین توس و عقب مانده هستیم، پس بیایید در مراسم تشییع این عزیزان شرکت کنیم و فقط در حال حاضر کاری که از ما ساخته است بتونیم بگیم که شهردار بی‌لیاقت استعفا.
آقای خامنه‌ای، جناب رهبر، آیا به گوشه ای از شال و قبای شما بر میخورد اگر که می آمدید و در پیام چند دقیقه ای از خانواده آتش نشانان به حق شهید فاجعه پلاسکو دلجویی می کردید و کمی به آنان آرامش خاطر می دادید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما همچنان شنونده یه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که نشست آستانه درباره آینده سوریه قرار از فردا در پایتخت قزاقستان آغاز بشه. سخنگوی کرملین گفته حل بحران سوریه بدون مشارکت آمریکا امکان پذیر نیست و مخالفت ایران با حضور آمریکا موضوع رو پیچیده تر کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه یک شنبه در آستانه پایتخت قزاقستان، محل برگزاری مذاکرات جدید صلح سوریه، با هم رایزنی کردند. پیش از آن نیز نمایندگان این سه کشور به طور جداگانه دیدار کرده بودند. سرگی ورشنین، رئیس بخش خاورمیانه در وزارت خارجه روسیه که سرپرستی هیئت روسی را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت مسکو نسبت به نتایج مذاکرات دولت و اپوزیسیون سوریه محتاطانه خوشبین است. بیشتر سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفته بود مسکو انتظار دارد مذاکرات آستانه مشارکت معارضان مسلح در روند سیاسی را تقویت کند. همزمان حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه و نماینده ایران در نشست آستانه، هدف از برگزاری مذاکرات صلح سوریه را تلاش برای انجام گفتگوهای سوری خواند و تأکید کرد هیچ بازیگر خارجی حق تصمیم گیری برای ملت سوریه را ندارد. مذاکرات اصلی قرار است روز دوشنبه میان دولت سوریه و گروه‌های عمده شورشی با حضور نمایندگان قزاقستان، روسیه، ایران، ترکیه و سفیر آمریکا در قزاقستان برگزار شود. تدارکات این مذاکرات ابتکار ایران و روسیه، متحدان اصلی بشار اسد و همچنین ترکیه از همیان مخالفان دولت سوریه بود. اندری کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، اتحاد روسیه، ترکیه و ایران را سست بنیاد توصیف می‌کند.
روسیه در وضعیتی قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد. متحد شدن با ایران و ترکیه، کشورهایی که اهداف متضاد در سوریه و کل منطقه دارند، اشتباه بود و اکنون که مسکو به این اشتباه پی برده، همکاری با آمریکا را تنها راه گریز از وضعیت موجود می‌داند. البته مخالفت ایران می‌تواند تلاش روسیه برای نزدیکی با آمریکای ترامپ را با چالش روبرو سازد.
روسیه اخیراً بارها ابراز اطمینان کرده مبارزه با تروریسم میتواند شرایط بهبود روابط این کشور با آمریکا را فراهم آورد. شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت مسکو با دیدگاه های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره اولویت مبارزه با حکومت اسلامی هم نظر و امیدوار است همکاری دو کشور در این زمینه موثر باشد. همزمان دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت حل بحران سوریه بدون مشارکت آمریکا امکان پذیر نیست. او در مصاحبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 به اختلاف نظر میان مسکو و تهران پیرامون حضور آمریکا در مذاکرات استانه اذعان کرد و همچنین در مصاحبه با بی بی سی گفت مخالفت ایران با مشارکت آمریکا در روند حل بحران سوریه مسئله را پیچیده‌تر کرده. ویکتور ایلچینکو تحلیلگر سیاسی میگوید امید روسیه برای تحقق هدف اصلیش در سوریه زنده شده.
هدف اصلی کرملین در سوریه وادار کردن غرب به پایان انزوای روسیه بود. پوتین یک سال و نیم پیش قبل از اینکه مداخله نظامی روسیه در سوریه علنی شود، طرح خود را در مجمع عمومی سازمان ملل شرح داد، اما ابتکارهایش در میان رهبران غربی طرفدار نداشت. اکنون شعار مبارزه با تروریسم و همکاری با روسیه برای تحقق این شعار را از سوی ترامپ می‌شنویم. و در واکنش کرملین پس از یک سال بمباران مخالفان اسد مواضع داعش در الباب و دیروزور را بمباران می کند. کرملین با تثبیت حضور نظامی خود در خاورمیانه امیدوار است بحران سوریه سرانجام زمینه مذاکرات مسکو و غرب درباره کریمه و اوکراین را نیز فراهم آورد.
روسیه شنبه اعلام کرد 6 بمب افکن راهبردی توپولوف 22 ام 3 به سوی دیروزور پرواز و مواضع حکومت اسلامی در این شهر بمباران کردند. روسیه پیشتر اعلام کرده بود نیروهایش را در سوریه کاهش می‌دهد، اما پایگاه‌های نظامی خود را حفظ خواهد کرد. مسکو به تازگی از توافق 49 ساله با دمشق درباره گسترش پایگاه دریایی ترتوس خبر داد و همچنین در صدد است پایگاه هوایی در حمیمی را نیز تقویت کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید با این موضوع که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی مستقیما مردم ایران رو خطاب قرار داده و بر دوستی با آنها تاکید کرد، اما حکومت ایران رو ستیزجو خواند. او همزمان گفته که به زودی برنامه‌هاش رو برای متوقف کردن برجام با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میان خواهد گذاشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
در این ویدیو نتانیاهو پس از اشاره به ملاقاتش در آینده نزدیک با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که درباره نحوه مقابله با آنچه که او تهدید رژیم ایران خوانده و خواست این رژیم برای نابودی اسرائیل گفتگو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو در این ویدیو میگوید که تازگی‌ها دریافته که هرچند درباره رژیم ایران بسیار صحبت کرده، اما به حد کافی با مردم ایران سخن نگفته. او اظهار امیدواری کرده که این پیامش به گوش همه ایرانیان برسد. نخست وزیر اسرائیل خطاب به مردم ایران میگوید که میداند که دوست دارند آزاد سخن بگویند و هر کی را که میخواهند دوست داشته باشند، بی آنکه از شکنجه یا آویخته شدن به جرثقیل بترسند. نتانیاهو در ادامه به حوادث پس از انتخابات 88 در ایران نیز اشاره کرد.
I'll never forget the images of brave young students hungry for change gunned down in the streets of Tehran in 2009. And I'll never forget beautiful Neda Sultan gasping for her last breath on that sidewalk.
من هیچگاه تصاویر دانشجویان شجاع و جوان تشنه تغییر را فراموش نخواهم کرد که در سال 88 در خیابان‌های تهران به ضرب گلوله از پای در آمدند و هیچ وقت ندا سلطان زیبا را از یاد نخواهم برد که برای کشیدن نفس آخر در آن پیاده رو تلاش می‌کرد. این رژیم بی‌رحم به محروم کردن شما از آزادی‌هایتان همچنان ادامه می‌دهد. از حضور هزاران نامزد در مبارزات انتخاباتی جلوگیری می‌کند. از فقرای شما می‌دزدد تا خارج یک عامل کشتار جمعی همچون اسد را بدهد.
It steals money from your poor to fund a mass murderer like Assad.
نخست وزیر اسرائیل در ادامه این ویدیو به تکرار خواست نابودی اسرائیل به وسیله حکومت ایران اشاره کرد و خطاب به مردم ایران گفت امیدوارند که به این وسیله دشمنی را بین ما نهادینه کنند.
We're your friend, not your enemy. We've always distinguished between the Iranian people and the Iranian regime.
ما دوست شما هستیم، نه دشمنتان. ما همیشه بین مردم ایران و حکومت ایران تفاوت قائل شده ایم. رژیم بیرحم است. مردم این گونه نیستند. رژیم ستیزه جوست، اما مردم خونگرمند. من آرزوی روزی را دارم که مردم ایران و اسرائیل دوباره بتوانند آزادانه یکدیگر را در تهران، اصفهان، اورشلیم و تل آویو ملاقات کنند.
سخنان روز شنبه نخست وزیر اسرائیل همزمان با نخستین روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ را چگونه باید تعبیر کرد؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
او با زدن این حرفا داره به مردم میگه از جهت مخالفت شما با رژیم ما هم با شما هماهنگیم، که فقط اهمیت تبلیغاتی داره، هیچ دو پیامد سیاسی در اون وجود نداره. ولی در عین حال میگه که این رژیم خطری برای موجودیت اسرائیل، مسئله امنیت در روانشناسی مردم اسرائیل بسیار مهمه به دلایل تاریخی. هر چقدر که دشمن بزرگ بشه، مردم اسرائیل به طرف دست راستی هایی که تاکید رو میذارن روی آمادگی نظامی بیشتر میکنه. نتانیاهو در انتخابات گذشته از ضدیت با ایران و بزرگ کردن خطر ایران استفاده های بسیار شایانی کرد. ایران هم تبلیغاتی که دائم داره بر ضد اسرائیل و نابودی اسرائیل میکنه میتونه براش جلب افکار عمومی دنیای عرب باشه. بنابراین ایران و اسرائیل دشمنانی هستند که برای بلند پروازی های داخلی و منطقه خودشون به همدیگه نیاز دارن.
فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا.
نکته مهم و برجسته‌ای که در پیام آقای نتانیاهو هست تأکید بسیار درست و آگاهانشون بر دوستی‌ها و پیوندهای عمیق تاریخی و احترام متقابل و همیشگی میان ملت یهود و مردم در اسرائیل در طول 70 سال اخیر نسبت به ملت ایران، تاریخ و فرهنگ غنی ایران هست. هیچگاه اکثر سیاستمداران و قریب به اتفاق مردم در اسرائیل هرگز یک کلمه بد در مورد مردم ایران و کشور ایران بیان نکردند. قبل از آقای نتانیاهو، شیمون پرس، زندنام و بسیاری دیگر از بزرگان در این کشور مرتبا تاکید داشتند که حساب ملت و کشور ایران با آنچه که در صحنه سیاست ایران از سوی حاکمان رژیم بیان میشه کاملا متفاوت است.
بامداد شنبه روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که برخی مقام‌های ارشد امنیتی در اسرائیل برجام را هم برای ایران و هم برای اسرائیل مفید می‌دانند و نسبت به عواقب لغو آن هشدار دادند.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنیدید درباره پیام تصویری نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید می‌تونید با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20202112 2112. الانم بخش دیگری از پیام‌های شما آماده شده که میشنویم.
ما ملت ایران با هیچ کشوری دشمن و ضدیت نداریم. ما با همه کشورهای دنیا دوستیم، حتی اسرائیل، حتی آمریکا. تمام کشورهای دنیا، ملت‌های کشورهای دنیا، دولت‌های کشورهای دنیا همه با ما دوستن، با دست به دست هم بدن برای رفای ملت ایران تحریم‌ها رو کم کنن. ما ملت ایران با استبداد مخالفیم.
آقای رهبر، مردم رو خوب سر کار گذاشتی، ملت رو کجا ره می‌بری؟ بدبختی؟ فلاکت؟ بیچارگی؟
آقای محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان و سپر بلای ولایت فقیه، آیا از نظر شریعت اسلامی بهتر نبود که شما به جای اعلام قصور از نظر بیکفایتی در مورد بازسازی ایمنی برج پلاسکو اعلام می کردید در اولین فرصت ممکنه سرقفلی 560 کسبه عودت داده خواهد شد تا بتوانند سریع کسب و کار خود را در 2 ماه مانده به عید نوروز رونق دهند؟
من میخواستم بگم این آقای قالیباف مگه این خیالش هست؟ مگه براشون زیاد مهمه؟ من فکر نکنم که این استعفا بده. اگه کسی یه به جای این بود استعفا که هیچی میداد، از کشور میرد بیرون. این فاجعه است واقعا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست هفتگی دولت خودش خبر داده شامگاه یک شنبه سوم بهمن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا در خصوص مسائل بسیار مهمی که در دستور کار دو دولت قرار داره، از جمله خطر ایران، گفتگوی تلفنی خواهد داشت. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با شبکه خبری CBC کانادا گفته اگر رئیس جمهوری ایالات متحده به تعهدات این کشور در چهارچوب برجام عمل نکنه، ایران بیدرنگ فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو در سطح پیش از توافق هسته‌ای از سر می‌گیره.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBC کانادا نبردن نام ایران در سخنرانی پس از مراسم تحلیف دونالد ترامپ را مثبت خواند و گفت ایران ترجیح می‌دهد تا روشن شدن سیاست دولت جدید آمریکا در برابر برجام خیشتندار باشد.
He didn't make any remark about Iran and that was positive. We would rather wait and see what happens.
چون به گفته آقای صالحی ایران شاهد موضع‌گیری‌های متفاوتی از سوی مقام‌های جدید آمریکایی است. آقای صالحی گفت امیدوار نیست که ایران مجبور به بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای خود در حد پیش از توافق هسته‌ای شود، اما اگر مجبور شود توانایی‌های لازم برای فعال کردن سریع دوباره فعالیت‌های هسته‌ای خود را دارد. این اولین بار نیست که آقای صالحی این موضوع را مطرح می‌کند. در 26 آبان ماه امسال هم به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفته بود که از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای به چنان سرعتی خواهد بود که کشورهای غربی را غافلگیر کند.
ما پول پشت سرمون خراب نیست و در یک سری امور به گونه‌ای میتونیم بر بگردیم که طرف غافلگیر بشه.
عباس عراقچی هم روز یک شنبه 26 دی ماه یک روز پیش از نشست وین با کشورهای 5 به علاوه 1 در یک نشست خبری گفت مذاکره با آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران تمام شده است و ایران مگر مواردی فنی که پیش بیاید هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نخواهد داشت.
اگر آقای ترامپ تصمیم داره که برجام رو به تعبیر خودش پاره بکنه، این انتخاب ایشون هست. اگر برجام رو پاره بکنن این طرف آتش خواهیم زد. به این معنی که هیچ مذاکره دیگری در کار نخواهد بود.
هنوز معلوم نیست دولت دونالد ترامپ چه سیاست مشخصی در برابر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی در نیویورک بر این باور است که احتمالاً خود توافق هسته‌ای دست نخورده باقی میماند، اما فشار بر جمهوری اسلامی از راه‌های دیگر شدت خواهد گرفت.
با توجه به اختلافاتی که وجود داره در کابینه، تمرکز دولت و کنگره هر دو بر این خواهد بود که برنامه‌های دیگری رو برای فشار بر روی ایران پیش بینی بکنن. یکیش برنامه موشکی جمهوری اسلامی هست که احتمالاً در شورای امنیت ایالات متحده اون رو تعقیب خواهد کرد، فشار بیشتری رو خواهد گذاشت. در کنگره هم تحریم‌هایی در نظر گرفته شده در طی یکی دو سال گذشته، برخیش هم تسلیم شده. اینها پیگیری خواهد شد، تحریم‌هایی که مستقیماً برجام مربوط نمیشه اما فشارهایی رو روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت برای اینکه این دولت رو در مداخله جویی هایی که در منطقه داره تا حد زیادی مهار کنه.
اما اگر جمهوری اسلامی آنچنان که تهدید میکند فعالیت های هسته ای خود را از سر گیرد، باید به پذیرش چه فشارهایی تن در دهد؟ این پرسش را با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، در میان گذاشتم.
در صورتی که نقض برجام از طرف ایالات متحده آمریکا صورت بگیره واقعا و واقعا جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ایش به طریقی که قبلا بوده رو بیاره، در اون حالت خطرناک‌ترین وضعیت ممکنه، یعنی که باز می‌گردیم به دوران قبل از برجام اما با شدت و حدت بیشتری به ویژه طرف ایالات متحده امریکا. در لحظه کنون اینجوریه که اگر امریکا برجام رو نقد بکند، کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا و طبیعتاً چین و روسیه با این موضوع مخالفند. اما اگر در قبال نقض برجام از طرف امریکا، ایران با شدت و حدت عمل بکنه، به این معنی که بره دوباره به دنبال برنامه هسته‌ای که قبلا پیش می برد، پشتیبانی اقلن بخش اروپاییش رو از دست میده. و اون موقع در این صورت یه واقعا خطر تحریم های به مراتب شدیدتر از طرف امریکا مطرح خواهد شد و حتی در حد جنگ های نقطه‌ای و لحظه‌ای که یه مراکزی رو در ایران بزنه، به معنی که بیان ایران رو اشغال بکنن و همچنین چیزی، اما اینکه مثلا بزنن تاسیسات هسته‌ای رو. در حال خطرناک‌ترین حالتیه که ممکنه پیش بیاد اینه که اگه ایران در واکنش به رفتار امریکا بخواد شدت عمل کنه. از صحبت‌های آقای صالحی به نظر میاد که ایران قصد چنین کاری رو نداشته باشه، بلکه با ملایمت، با حوصله و بدون شتاب رفتار میکنه.
دولت حسن روحانی از یک سو با سیاست تا به حال نامعلوم دولت تازه آمریکا در برابر برجام روبروست و از سوی دیگر تندروهای دلواپس در ایران هر روز تاکید دارند که برجام دستاوردی برای مردم نداشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت تا الان هنوز موفق نشدیم به رغم گذشت یک سال از اجرای برجام از منابع خارجی به عنوان فاینانس استفاده مطلوب ببریم. بنابراین برخی بلافاصله این را به حساب آن نگذارند که برجام عمل نکرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب در ادامه مجله شامگاهی نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا این لحظه. کاخ سفید مراسم سوگند دونالد ترامپ را پر جمعیت ترین در تاریخ آمریکا خواند و رسانه ها را متهم کرد که تعداد جمعیت حاضر در آن مراسم در واشنگتن را کمتر از آنچه بود گزارش دادند. اوکراین از کشف یک محموله نظامی از یک هواپیمای عازم ایران در فرودگاه بین‌المللی جولیانی در کیف خبر داد. با گذشت 4 روز از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران، همزمان با ادامه مراحل آواربرداری تاکنون مرگ 3 آتش‌نشان در این حادثه تایید شده است. نمایندگانی از سوی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند تا مذاکرات صلحی را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از تایید حکم 5 سال زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی خبر داد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، نسبت به خطر احتمال قدرت گرفتن پوپولیست در اروپا هشدار داد. شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش ها و گفتگوهای دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله مجله صدای دیگر رو از همکارم رویا کریمی مشت. اما قبل از اون فعلا یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بهمن طاهرخانی در گفتگو با خبرگزاری رسمی مجلس نسبت به مسئله کودک فروشی در جامعه هشدار داده و گفته که این مسئله برای بعضی ها به تجارت تبدیل شده. بکتاش خمسه‌پور در همین خصوص دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، رو پرسیده که میشنوید.
به نظر من بُعد اقتصادی پدیده کودک فروشی در ایران که ظاهرا بر اساس نوشته‌های مطبوعات و رسانه‌های ایران در حال گسترش هم هست، این بُعد اقتصادیش مهم است، برای اینکه عده‌ای به خاطر نیازهای مالی دست به چنین کاری می‌زنن و کمتر خانواده‌ای شاید پیدا بشه که حاضر بشه که فرزند خودش رو بفروشه در ازای یک پول، جز اینکه آنچنان این نیاز زیاد باشه که دست به همچنین کاری بزنه. اما همزمان من فکر می‌کنم که بعد اخلاقی و اجتماعی رو نباید فراموش کرد. یعنی ما در یک جامعه‌ای به سر می‌بریم که با وجود کنترل همه جانبه آن توسط نهادهای رسمی، ولی زیر پوست جامعه اشکالی از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای نامتعارف در مقایسه با بقیه کشورها شکل می‌گیره که به بخشی از بیماری‌های عمومی جامعه ما متأسفانه تبدیل شده. و این پدیده، یعنی خرید و فروش بچه، یکی از این مصداق‌های جامعه بیماری از درون هست که در بُعد اخلاقی نمیتونه هیچ مرز قائل بشه بین فعالیت‌های مختلف و حتی چنین کاری میتونه تبدیل بشه به یک تجارت.
با اینکه گفته شده بروز کردن یا اصلاح قوانین حاشیه امن متخلفان رو میتونه از بین ببره، هرچند فقر عامل اصلی این مسئله دانسته شده. آقای پیوندی، برخورد با یک چنین مسئله به این سنگینی چگونه میتونه باشه؟
من فکر میکنم که همه چیز با وجود قوانین خوب یا قوانینی که بازدارنده باشن در نیت خودشون حل نخواهد شد. یعنی جامعه باید به سراغ چنین آسیب‌های مهم میبره که یک بُعد اخلاقی فرهنگی خیلی مهم داره. یعنی سقوط اخلاقی جامعه به اون حده که همه چیز موجود تجارت داره قرار میگیره و حتی بچه که میتونه اون بخشی از جامعه بشه که در مورد هیچ معامله و بُعد کالایی نباید پیدا بکنه. ما در یه جامعه قرار داریم که اشکال نامتعارف رفتارهای اجتماعی درش بسیار رشد کرده و تبدیل شده به یک جامعه بسیار عجیب غریبی که درش اخلاق خیلی از اون چیزایی که به نامش حتی انقلاب شده. ما امروز در واقع یک جامعه ای را زندگی میکنیم که در یک سقوط اخلاقی آزاد زندگی میکنه و گویا هیچ معیار اخلاقی و انسانی در این جامعه وجود نداره و فقر برای مثال میتونه خانواده ها را وادار بکنه که دست به چنین کاری بزنه یا کسانی را در واقع راضی بکنه که چنین پولی را بدن برای خریدن بچه.
در همین رابطه آقای پیوندی، نوزاد فروشی یا کودک فروشی به عنوان یک مسئله اجتماعی بغرنج فقط در جوامع فقر زده وجود داره. 38 سال پس از انقلاب جامعه ایران الان تا چه حد فقر زده است؟ یا فکر میکنین به عنوان یک جامعه شناس این مسئله نوزاد فروشی یا کودک فروشی تا چه اندازه بغرنج به عنوان یک مسئله اجتماعی؟
تا وقتی این پدیده بسیار حاشیه‌ای و کم دامنه است، چیزی که شاید در جوامع مختلف دنیا وجود داشته باشه، تا اینجا یک پدیده اجتماعی نیست. ولی در ایران این مسئله به حدی گسترده شده که امروز در سطح عمومی و در عرصه عمومی و در سطح رسانه‌ها مطرح میشه. من فکر می‌کنم دو فقر با هم رو ما داریم زندگی می‌کنیم. اول فقر اخلاقی، اونم در جامعه‌ای که به نام معنویت و اخلاق خیلی کارا رو انجام داده و مدعی است که در مقابل جوامع غربی که جوامع مادی‌گرا هستن و به اخلاق توجه نمی‌کنن، قرار بوده یه الگویی بیاره که نمونه اخلاقی باشه. و این دوم، جامعه ایران جامعه فقیری نیست، ولی همه سیاست‌های سه دهه گذشته باعث شده که ما امروز با یک بخشی از جامعه سر و کار داشته باشیم که در فقر بسیار زیادی زندگی می‌کنه و به خاطر گذران امور خودش حاضر دست به هر کاری بزنه، دست به کاری که شاید کمتر پدر و مادری در جاهای دیگه دنیا حاضر بشن بهش دست بزنن، یعنی فروش بچه‌شون.
یک نماینده مجلس ایران نسبت به مسئله کودک فروشی هشدار داده. گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو در همین زمینه میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس. در ادامه هم یک گزارش دیگر رو بشنوید با این موضوع که روز شنبه، یک روز پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، بزرگترین احزاب راستگرای اروپا در شهر کوبلنز آلمان گرد هم اومدن و خواستار تغییرات اساسی در اروپا شدند. شهرام میریان گزارش میده.
در آستانه 3 انتخابات بزرگ در فرانسه، هلند و آلمان، احزاب راست و ملیگرای افراطی این سه کشور همراه با 2 حزب مشابه از اتریش و ایتالیا برای اولین بار در آلمان گرد هم آمدند. نخستین سخنران این همایش مارین لوپن، رهبر حزب تندروی جبهه ملی فرانسه بود که در برابر نزدیک به 700 تماشاگر در شهر کوبلنز آلمان انتخابات سال جاری در کشورش را مهم خواند و گفت: ما همینک مرگ جهانی و زایش دنیایی دیگر را تجربه می کنیم و سپس حملات شدید خود را متوجه سیاست پناهنده پذیری دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان کرد. رهبر جبهه ملی فرانسه در گفتگوی امروز خود با نشریه بیلد ام زونتاگ نیز مرکل را در ورود تروریست‌های اسلامی همراه با پناهجویان به اروپا مقصر دانست. مارین لوپن در ادامه اتحادیه اروپا را هم نهادی دانست که در همه زمینه‌ها شکست خورده و هنوز خود نمی‌داند که مرده است. دیگر سخنران همایش احزاب راست و ملیگرای افراطی در شهر کوبلنز آلمان، خیرت ویلدرز، رهبر حزب آزادی هلند بود. او نیز که مخالف سرسخت ورود پناهجویان به اروپا است، با اشاره به این موضوع که دوره تغییرات و دگرگونی‌های شگرف در اروپا فرا رسیده، از زنان بلوند و موبور اروپایی یاد کرد که از ترس بنیادگرایان اسلامی موهای خود را نمایان نمی‌کنند. این سیاستمدار هلندی از مردم آلمان خواست در انتخابات امسال به جای آنگلا مرکل خانم فراوک پتری رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان را برگزینند. سومین سخنران گرد همایی شهر کوبلنز آلمان در روز شنبه همین خانم پتری بود که دولت آلمان و مقام‌های اتحادیه اروپا را به مغزشویی شهروندان و مردم اروپا متهم کرد و گفت از این طریق است که آزادی فردی و دستاوردهای فرهنگی کشورهای اروپایی مورد تهدید قرار گرفته. رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان نیز خواهان اروپایی با شکل و چهره‌ای تازه شد. همایش بزرگترین احزاب راست و ملیگرای افراطی اروپا در حالی روز شنبه در شهر کوبلنز آلمان برگزار شد که یک روز از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن می‌گذشت. مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه، خیرت ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند و فراوک پتری رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان هم به دنبال پیروزی ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا به وی تبریک گفته بودند. به نوشته روزنامه ها احزاب راستگرای اروپا با روی کار آمدن دونالد ترامپ احساس قدرت بیشتری می کنند. همزمان با همایش دیروز یک حرکت گسترده اعتراضی هم با حضور نزدیک به 5000 نفر در خیابانهای شهر کوبلنز آلمان جریان داشت که تیان چند سخنران از جمله نخست وزیر ایالت راینلند فارز خانم مالو ترایر از مردم خواست علیه جریانهای افراطی به پا خیزند و برای برقراری آزادی و صلح در اروپا به خیابانها بیایند و ژان آسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ هم گفت نباید گذاشت سرنوشت اروپا به دست نیروهای تندرو رقم بخورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز هفته 18 لیگ برتر فوتبال در ایران شروع شده با 3 مسابقه. همراه هستیم با فریبرز غریب. آقای غریب ممنون که با ما هستید. امروز در این بازی ها شاید بد نباشه در ابتدا بازی استقلال تهران و صنعت نفت در آبادان رو یه نگاهی بهش داشته باشیم.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم به شما آقای پوراستاد، همه شنوندگان محترم و عزیز، مخصوصا علاقمندان ورزش. امروز استقلال همونطور که گفتی شما در آبادان مهمان صنعت نفت بود. علیرضا منصوریان سرمربی استقلال هفته پیش یه باخت بد کرد به قول خود استقلالیا به استقلال خوزستان تو اهواز. امروز نسبت به اون بازی با چند تغییر عمدتاً جوان وارد بازی شد، تیمش رو روانه میدان کرد. به غیر از مهدی رحمتی که دروازه‌بان با تجربه‌ای بود امروز اومد تو دروازه، باقی یارا جوان بودن. نیمه اول یه گل زدن، نیمه دوم هم باز بازی رو سرتر بودن از حریف جنوبی، دو تا گل هم نیمه دوم زدن، 3-0 بازی رو بردن. تاکتیک و استراتژی علیرضا منصوریان، آقای پوراستاد اینو باید حتما اشاره بکنم، از نظر تحلیل فنی با این استراتژی که امروز رفت و جواب داد، به نظر میرسه که ترکیبش رو یواش نواش ثابت بکنه بر پایه همین جوانها. استقلالی نیمه دوم بازی رو خوب کنترل کردن، از در مقابل صنعت نفت آبادان به خصوص نیمه دوم کم آوردن. به نظر من هم از نظر بدنی و فیزیکی هم از نظر تاکتیکی به نظر میاد که فیروز کریمی سرمربی جدید صنعت نفت که این سومین بازیش بود امروز، بله، کار سختی رو تو آبادان داره و فشار زیادی روش هست.
آقای غریب، تراکتور سازی هم در تهران بازی داشت مقابل پیکان، از این بازی چه خبر؟
حکایت این بازی تفاوت داره با بازی استقلال نفت آبادان. تراکتوریا نزدیکترین تیم هستن به پرسپولیس صدرنشین. برای عقب نموندن از پرسپولیس چشم به سه امتیاز و برد بازی امروز مقابل پیکان داشتن که این اتفاق هم رقم خورد و دقیقه 74 به گل رسیدن توسط محمد ابراهیمی که به F14 تراکتور معروف سه امتیاز حساس گرفتن. البته ناگفته نماند پیکان هم حریف بسیار قدر و تاکتیکی هست، در ردیف بالاهای جدول هست. تراکتور با این برد 37 امتیازی شده به یک قدمی پرسپولیس 38 امتیازی در بالای جدول رسید.
آقای غریب، ادامه هفته 18 فردا انجام میشه. پرسپولیس تیم اول جدول با گسترش تبریز مسابقه داره. یه نگاهی هم به این بازی داشته باشیم.
پرسپولیس باید صدر جدول رو حفظ بکنن. علاقمندان پرسپولیس میدونن که برانکو ایوانکوویچ نگاهش تو مخصوصا تو بازی‌های خانگی به برد و سه امتیاز و من فکر می‌کنم که پرسپولیس روی روند تیمی از نظر فنی روند خوبی رو تو اون بازی‌های قبلی شاهد بودیم افتادن. بعد پرسپولیس فردا اگر این بازی رو ببره باز اختلافش با تراکتورسازی به 4 میرسه، الان یه امتیاز بالاتر 38 امتیازیه. دو تا بازی دیگه مهمم فردا هست. ذوب‌آهن تیم سوم جدول تو اصفهان میزبان فولاد خوزستان، یه نبرد خوب و قشنگ، یه نبرد سفت و سخت. استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش هم در اهواز میزبان دیگر تیم اصفهانی سپاهان. در جدول هم یه نگاه کوتاه داشته باشم، پرسپولیس، تراکتور، ذوب‌آهن اول تا سوم، بعدش استقلال تهران چهارم. ته جدول هم ماشین سازی و سبای قم هستن که امروز بازی کردن و به نتیجه 0-0 رسیدن.
خیلی متشکرم. آخرین تحولات هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران رو از فریبرز غریب شنیدید. در آخرین بخش مجله شامگاهی، مجله صدای دیگر رو خواهید شنید از رویا کریمی مجد. اما قبل از اون، من وحید پور‌استاد لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
فراز و فرود یک کاندیداتوری زود هنگام. مرضیه وحید دستجردی، کاندیدای ریاست جمهوری که خیلی زود انصراف داد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. رسانه‌ها در ایران هر روز خبر جدیدی در مورد مسائل زنان منتشر می‌کنند. اخباری که به گفته فعالان زن هیچ یک به نفع زنان و برای بهبود وضعیت آنها نبوده است. از اجرای طرح تالی خانواده و منع زنان از کنترل بارداری گرفته تا تلاش برای بازگرداندن آنها به نقش مادری و ایجاد محدودیت‌های جدی برای انتخاب رشته زنان در دانشگاه‌ها. و این آخری تصویب طرحی برای بازنشسته کردن زنان با 20 سال سابقه کار، طرحی که به گفته معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سبب می شود تا 1/3 زنان از بازار کار ایران خارج شوند. با این همه، در میان همه دشواری‌های اشتغال و تحصیل و حجاب زنان ایرانی، نام زنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری سال 96 ایران اعلام شده است. مرضیه وحید دستجردی، زنی که نامش به عنوان نماینده تهران در مجالس 4 و 5 و اولین وزیر زن در جمهوری اصلاحی شناخته شده است. زنی اصولگرا که گفته می شود به دلیل تبعیت نکردن از دستورات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت از سمت وزارت بهداشت برکنار شد. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان اما می گوید مطرح شدن نام یک زن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نه به دلیل تغییر نگاه سیاسی اجتماعی حکومت، که به دلیل تلاش جناح‌های سیاسی برای کاستن از آرای حسن روحانی رئیس جمهور وقت در دور دوم شرکت او در انتخابات است.
بعد از صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این که این شورا شرایط رجل سیاسی را بررسی می‌کنه و اینکه گفته بودند که زنان میتونن نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشن، گمان زنی‌های مطرح شد مبنی بر این که اصولگرایان به این دلیل که قطعاً نمیتونن نامزدی در برابر آقای روحانی داشته باشن که شانس رأی آوردن داشته باشه، قصد دارن یک زن را نامزد انتخابات بکنن که به نوعی یک فضای دو قطبی ایجاد بشه و برخی از زنان به این دلیل که برای اولین بار هست که یک زن میتونه نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه به اون رأی بدن و آراء آقای روحانی ریزش بکنه. و این بحث خیلی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شد.
38 سال پس از انقلاب اسلامی این اولین بار است که یک زن با سابقه فعالیت مشخص سیاسی به عنوان رقیب رئیس جمهور کشور معرفی می شود. با این همه، حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی برای پذیرفتن یک رئیس جمهوری زن هنوز آمادگی ندارد.
ریشه این ماجرا برمیگرده به ماهیت تاریخی حکومت که از درون یک انقلاب با ایدئولوژی اسلامی برآمده و بعد این ایدئولوژی سنت گرایانه تر و بنیاد گرایانه تر شده. در این ایدئولوژی یک نوع جهان نگری است که توی اون جهان نگری زن انسان درجه دو و در خدمت مرده، و چون درجه دو هست باید تابع انسان درجه یک باشه که همون مرد هست. حالا چه در عرصه خصوصی باشه، در قالب اتاق خواب، یعنی در مقام مفعول رابطه جنسی که باید تمکین کنه، چه در عرصه عمومی باشه، در قالب دولت یعنی در مقام تصمیم گیری که باید از تصمیم گیری دیگران که عبارت هستن از مردان پیروی بکنه. به همین دلیل که ریاست و تصمیم گیری کلن در این نوع جهان نگری از شؤون مرده، چه توی خونه، چه توی امامت نماز، چه توی قضاوت، چه در ریاست جامعه، چه در پیامبری و نبوت.
سخنان سخنگوی شورای نگهبان تایید کننده این دیدگاه است، سخنانی که همچنان بر اجازه ثبت نام زنان در انتخابات تاکید می‌کند نه تایید صلاحیت آنها. احسان مهرابی:
هنوز شورای نگهبان تفسیر خودش رو از این اصل اعلام نکرده و مشخص نیست که آیا واقعا زنان میتونن نامزد انتخابات بشن یا نه، چرا که پیش از این زنان دیگر اصولگرا مانند خانم رفعت بیات هم در انتخابات نامزد شدن و رد صلاحیت شدن و هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان حتی به دلیل که بخواد آرای آقای روحانی ریزش پیدا بکنه حاضر بشه از اون شرط قبلی که درباره زنان داشته کوتاه بیاد، چرا که الان بسیاری از روحانیون سنتی حتی وزیر شدن زنان را هم اجازه نمیدن، چه برسه بخواد این که زنی نامزد ریاست جمهوری بشه و احتمالاً حالا رأی هم بیاره.
نام مرضیه وحید دستجاری در حالی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد که همونطور که احسان مهرابی اشاره کرد حتی انتخاب او به عنوان وزیر زن نیز در زمان طرح در مجلس مورد مناقشه قرار گرفت. سید علی رضا مرندی وزیر بهداشت در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد پشت پرده انتخاب مرضیه وحید دستجاری به عنوان وزیر بهداشت گفته بود:
اون موقع وزیر زن شدن خیلی مشکل بد بود، اصلا سابقه نداشت جمهوری اسلامی و همه که هر کی مجلس مخالفت می‌کرد، رفتم بالاخره خدمت آیت‌الله خامنه‌ای هم خیلی فشار زیاده از آدم موافقی نیست که من بگه تو برو صحبت بکن، و ایشون فرمودن که من با وزیر زن هیچ مخالفتی ندارم. برای من اصل ایشون بود، ولی امر مسلمین رهبر انقلاب، که ایشون با وزیر زن بودن مخالفتی ندارم دیگه. من خیالم راحت شد و اومدم و تعهد دفاعمو انجام دادم
که خیلی موثر بود تو رأی.
بعد از صحبتام فعلیشون از من حلالیت طلبیدن، گفتن ما اشتباه می‌کنیم. من واقعا قلوی نمی‌کردم، بالاخره یا رئیس جمهور وزیر رو پیشنهاد نمیکرد زن، خوب نکرده بود. حالا اومده ایشون سه تا وزیر زنم معرفی کرده، دو نفر دیگه هم بودن. اگر اینا همه مردا رای بیارن و این سه تا رای نیارن، فرداش هم اون تحلیل خودم میگم و بالاخره عقلم در این حد میرسید، همین رادیوها و تلویزیونای بیگانه اینا فردا چه خواهند گفت که بگن بر ببینید این چه کشوری است که مردا همشون چهارایی رو بردن این سه تا زن رفت.
12 شهریور ماه سال 1388 مرضیه وحید دستجاری به عنوان اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت، اما سخنان 21 اردیبهشت سال 92 رهبر جمهوری اسلامی نشان از تغییر دیدگاه او در مورد به وزارت رسیدن زنان دارد.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشن فکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره، بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب مجاهده کار در میدان‌های گوناگون، این خوبه، این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار با این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
اما آن سوی ماجرا چگونه است؟ آیا زنان ایرانی حاضرن تنها به دلیل زن بودن یک کاندیدا به وی رأی دهند؟ پروین بختیار نژاد، فعال زنان ساکن فرانسه:
من فکر میکنم که زمانی که زنان بخوان در مقام انتخاب کاندیدای مورد نظرشون قرار بگیرن، صرفا جنسیت اون نماینده نیستش که تعیین کننده هست برای رأی دادن خانم ها به اونها و همینطور مردان، ولی اون چیزی که شاید برای عموم مردم و از جمله زنان در ایران بسیار حائز اهمیت هست، در واقع کارنامه کاری کاندیداها هست. چنان که ما در مجلس قبلی و مجلس‌های قبلی شورای اسلامی نمایندگان زنی داشتیم که در مقالات، در شبکه‌های اجتماعی مردم از اونها به عنوان مردان زننما یاد می‌کردند، چرا که این زنان مطالبات نیمی از جامعه ایران رو که زنان باشن رو نمایندگی نمی‌کردند و حتی زنان رو تشویق میکردن به خانه‌داری، زنان رو تشویق میکردن به قبول کردن تعدد زوجات و به چشم پوشی از بسیاری از خواسته های مدنی خودشون. در نتیجه صرف زن بودن دلیل بر این نمیشه که زنان به اونها رأی بدن.
در گزارش هایی که جمعه گذشته از سخنان خانم دستجردی در اولین مجمع عمومی زنان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی منتشر شده، به نقل از وی آمده است که این که نام بنده را علم میکنند دروغ محض است. هیئت مؤسس و 15 نفری که به این جبهه میپیوندند هیچ کدام نباید کاندیدا شوند. احسان مهرابی اما معتقد است که نه فقط اساسنامه جبهه مردمی انقلاب اسلامی، بلکه دیدگاه‌های اصولگرایانه مرضیه وحید دستجردی مانع کاندیداتوری او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری خواهد بود.
خانم دستجردی مواضعی که پیش از این داشتن در مورد حوزه زنان در واقع مواضعی کاملا اصولگرایانه بوده و برخی از اقداماتشون هم حالا به تعبیر رایج اقدامات ضد زن بوده. ایشون در زمانی که نماینده مجلس بودن در مجلس پنجم موضوع تفکیک پزشکان زن و مرد و حتی تفکیک زنان و مردان در دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله طرح‌هایی بود که به نوعی ایشون دنبال می‌کردن. در حوزه‌های دیگر اجتماعی هم دیدگاه‌هاشون در نزدیک به دیدگاه‌های روحانیون سنتی و اصولگرایان بوده. در حوزه‌های سیاسی هم مواضع بسیار تندی داشتن، از جمله دلهره‌آورترین لحظات زندگی خودشون را اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌دونن. برای همین بعیده که ایشون بخوان که به شخصه در مقابل اون دیدگاهی که معتقد هست زنان نباید رئیس جمهور بشن مقاومت بکنن و بخوان خودشون رو مطرح بکنن.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda